مربی داریم، مربیمون هم عضو تیم ملی تکواندو هستن، خانم کوثر صالحی. با بچه‌ها آمادگی جسمانی به طور حرفه‌ای کار میکنن. ورزش عمومیشون هر روز با مربیای به اصطلاح روزشون 20 دقیقه بعد از صبحانه ورزش عمومی دارن، یه چیز حدود 20 دقیقه 25 دقیقه ورزش انجام میدن همشون دست جمعی با هم.
شما همراهیشون میکنید خانم محمدی عزیز یا نه؟
من همراهشون نیستم ولی میبایم مثلا فیلم میگیرم ازشون، نظارت دارم روشون. شور و شوقی که بچه‌ها خودشون دارن قطعا به ما هم منتقل میکنن.
بسیار عالی. و فکر میکنید این بچه‌هایی که اینجا ورزش میکنن و بچه‌هایی که ورزش نمیکنند چقدر اینا اجتماعی ترن، چقدر در اجتماع بهتر میتونن خودشون رو نشون بدن؟ اصلا تفاوتی میکنه؟
قطعا اینطوریه، چون بچه‌هایی که ورزش میکنن، ما داشتیم بچه‌هایی که فقط نظاره‌گر بودن، حرکتی انجام نمیدادن، هر چی هم که ترغیبشون میکردیم نمیخواستن، ولی موظفشون کردیم که حتما تو اون فضا باشن. باعث شد که بچه‌ها کم کم خودشون بلندشن، وایسادن، اومدن به صورت تو صفحه ورزش و الان کم کم دارن ورزش میکنن. خب خیلی هم تاثیر داره توی رفتاریشون، حرکات رفتاریشون تاثیر داره.
اصلا چه تأثیری داره خانم محمدی عزیز؟
راحت تر میتونن صحبت کنن، نظر بدن، آهنگ ورزششون رو انتخاب کنن، ولی موقعی که شرکت نمیکنن قطعا این پیشنهادها رو ندارن. ولی وقتی که خودشون هستن دوست دارن مثلا خاله این آهنگو برامون بذار، خاله اون آهنگو برامون بذار، با بچه‌ها همه با هم همگام ورزش میکنن.
بسیاری. و با ارتباط گیری خودشون چطور میشه؟ تو همون لحظاتی که دارن با هم ورزش میکنن اینجا چطور با هم ارتباط میگیرن؟ صمیمیتر هستن یا نیست؟
قطعاً اینطوریه، چون مربیشون ازشون خواهش میکنه. بعضی بچه‌ها که فعالیت بیشتر دارن به عنوان مربی میان جلو وای میسن،
ورزش میدن.
بله ورزش میدن، حرکات رو انجام میدن و بچه‌ها به تبع اونا ورزش میکنن. برای بچه‌ها خب یه پوانه، همدیگر راهنمایی میکنن. مثلا تو دست چپتو رو بردی بالا، تو دست راستتو اشتباهی بردی بالا، به همدیگه راهنمایی میکنن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم برنامه گلخونه رادیو ورزش رو همراهی کردید. اگر تجربه خاصی خود شما دارید که من سوال نکردم که میخواید با ما در میون بگذارید، ما میشنویم.
من احساس میکنم که بچه‌ها وقتی که صبح ورزش میکنن با نشاط بهتری سر کلاس میرن. بچه‌هایی که میان بعد از ورزش میرسن تو مهد کودک یه راست میخوان برن کلاس، اون نشاطی که بچه‌ها اینجا بودن و ورزش کردن اون نشاطو ندارن. ولی بچه‌هایی که تو ورزش عمومی شرکت کردن یا تو کلاس ورزش حالا تخصصیشون شرکت کردن خیلی شادابتر، با نشاط‌تر، خیلی راحت‌تر اون کلاسو شروع میکنن و به اصطلاح ادامه میدن.
خیلی از شما متشکرم خانم محمدی عزیز و براتون روز خیلی خوبی آرزو میکنم.
شما لطف دارین. ممنونم، متشکرم.
تشکر میکنم از همکارم الهام منصوری که این گزارش رو برای برنامه گلخونه امروز تدارک دیدن. ارتباط تلفنی ما برقرار شده؟ نه، همکاران اشاره میکنن که هنوز ارتباط برقرار نشده و ما همچنان در ادامه برنامه گلخونه با شما هستیم.
ماجراهای برنا.
خب برنا جون، مادر امروز تو مهد چی کار کردی؟
یه آقای رو آورده بودم، اون آورده بودنش مهدمون که ورزشکار بود.
آفرین. خب چیا میگفت؟
ماما داشت به همون از خوبی های ورزش میگفت، میگفت همه باید ورزشکار باشن.
چه کار خوبی میکنن، آفرین، چه کار خوبی میکنن کسایی که تو مهدتون ورزشکار میارن.
آره ماما، میگفت هر کی بیشتر ورزش بکنه بیشتر سالم تره.
دیگه چی میگفت؟
میگفت هر کی بیشتر ورزش بکنه بیشترش هم باهوش تره. تازه
ده و خوب دیگه چی؟
بعد میگفت هر کی بیشتر ورزش بکنه تازه اخلاقش هم بهتر تره.
برنا، میگم پس لازم شد تو ورزش با من رقابت کنی ها؟
معلومه که رقابت میکنم، چون من ورزشکار درترم هستم، چون هم خوش اخلاق درترم هم واهوش درترم.
برنا جون شیطون من، خب بگو ببینم الان منظور چی بود اینه که به مامان گفتی؟
آخه مامان میدونی بعدش مربیمون چی گفت؟
نه چی گفت؟
گفت کی از همه واهوش داره؟ منم گفتم من.
آفرین. خوب حالا کی از همه سالم تره؟
من.
کی از همه ورزشکار تره؟
ما. خب معلومه دیگه، من
ای شیطون من.
در خدمت شما عزیزان هستیم در ادامه برنامه گلخونه رادیو ورزش، در حالی که ساعت 11:06 است. همراه میشیم با سرکار خانم دکتر فریبا کوهتانی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی. امروز ایشون در خصوص غذاهایی صحبت میکنن که امکان داره توسط سایر کودکان وارد محیط مهد کودک‌ها بشه که شاید از یه لحاظ مورد انتخاب ما نباشه و جزء فرهنگ غذایی ما نباشه و همچنین ارزش تغذیه‌ای آنچنانی نداشته باشه. صحبت‌های ایشون رو بشنوید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و مجریان محترم. ما در ادامه صحبت هایی که در مورد تغذیه در مهد کودک داشتیم در طی این هفته، امروز من میخوام به یکی از نکاتی اشاره بکنم که اصولا در واقع ممکنه در محیط مهد کودک بچه های ما با یک سری از مواد غذایی مواجه بشن که توسط بچه های دیگه در واقع به این محیط وارد میشه و این اصلا جزء فرهنگ غذایی ما نباشه و پدر مادر در واقع به شکل اون مواد غذایی که برای سلامت بچهشون صلاح نمیدونن استفاده بشه، مثل موادی که در واقع اینها انرژی بالایی ممکنه داشته باشن ولی از نظر تغذیه ارزش خوبی نداشته باشن، مثل انواع مثلا آب میوه‌های صنعتی، چیپس و پفک و تنقلاتی که در واقع ما برای سلامت بچه‌ها زیاد صلاح نمیدونیم که تعداد دفعات زیاد مصرف بشه، که اصولا ببینید بچه ممکنه در محیط خونه اصلا این چنین مواد غذایی رو ندیده باشه ولی وارد مهد کودک که میشه در واقع این رو بهش میگیم اثر گروه همسالان، که ممکنه که این بچه های دیگه در واقع خوراکی هایی که میارن همین جزء در واقع انتخاب های بچه ما قرار بگیره و یکی از مواردی که میتونه روی انتخاب این گروه سنی خیلی تاثیرگذار باشه پیام های رسانه‌ایه. ببینید بچه ها معمولا اون چیزی رو که توی تبلیغات می‌بینن قدرت قضاوت این که آیا این تبلیغ حالا جنبه های سلامتیش به چه شکله و آیا میتونه انتخاب درست یا غلط باشه، بچه چنین قدرت قضاوتی رو نداره و برای همینم معمولا شما وقتی با بچه هاتون میرین خرید میکنین سوپرمارکتی یا در واقع فروشگاهی جایی بچه ها رو میبرین که خرید بکنید، این رو شاید به کرات خودتون هم باهاش مواجه شدین که معمولا خوراکی که تو تبلیغات بچه ها باهاش آشنا شدن بیشتر میرن سراغش و برمیدارن و حالا ممکنه که خانواده چنین خوراکی هایی رو محدود کرده باشه مصرفش رو، ولی وقتی بچه در محیط مهد کودک قرار میگیره خب اونجا ممکنه با این خوراکی ها آشنا بشه و این یکی از تاثیراتی بتونه باشه که حالا ما با کارهای فرهنگی که میتونیم روی خانواده های مختلف انجام بدیم و در واقع آموزش هایی که خانواده میتونن بگیرن و افزایش آگاهی که خوشبختانه در دنیای امروز ما میبینیم که افزایش آگاهی والدین خیلی داره به سرعت صورت میگیره و اطلاعات خیلی مفیدی در واقع میتونن والدین در زمینه‌های مختلفی که به سلامت کودکشون مربوط میشه کسب بکنن، اینها همه مواردی میشه که ما در واقع بتونیم وضعیت تغذیه کودکانمون رو بهتر بکنیم. یعنی در واقع ما باید این رو به عنوان یک مسئله جمعی بهش نگاه بکنیم و وقتی این آگاهی جمعی افزایش پیدا میکنه در واقع سلامت تک تک افراد جامعه از جمله کودکان میتونه روند بهبودی داشته باشه به امید داشتن نسلی سالم و پرقدرت. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
ما هم سپاسگزاریم از سرکار خانم دکتر فریبا کوهدانی.
زندگی بدون ورزش.
دست درد نکنه داداش، ما رو سوار کرده.
خواهش میکنم. خب بیرون کار داری، زنگ بزن بیام دنبالتون دیگه. همینجوری که نباید تو خیابون ببینمتون سوارتون کنه.
نه دیگه، نباید مزاحم شما بشیم دیگه داداش جان. گفتم قدم زنون با این بچه میریم میرسید دیگه.
از دنده و صندلی من صدا در میاد، از این سامان صدا در نمیاد. خوبی دایی جان؟
سامان دایی با شما ساد توی سرما سوار مکرر تشکر کردی اصلا از دایی؟
آره
همین؟ آره؟ به دایی سلام نکردی، دست ندادی، روبوسی نکردی با دایی؟
یه حوصله است دیگه داداش، این بچه اصلا از اولش هم همینجوری بود، از وقتی باباش رفته معمولی همش تو خودش.
گفتم خواهر، هزار بار بهت گفتم بفرستش مهد درست میشه.
نه رفت که قربونه برم داداش جان، هر کاریش کردم نرفت، هر چی اصرار کردم بدتر کرد.
سامان دایی
باره
نمیخوای بریم مهد بازی و ورزش کنی؟
سامان دایی داره با شما صحبت میکنه ها، میری من اسم تو بنویسم مادر.
بگو دیگه، بگو زبون داری دایی، بگو.
نمیخوام دارم میگم دیگه، نمیخوام برم من، اصلا دوست ندارم ورزش.
اوه صدا تو چرا میبری بالا؟ چه خبرته؟ تو بچه‌ای تربیت کردی خواهر، اینجا اینجوریه؟ تو داد میزنی ورزش نمیخوای بکنی، نکن تو داد میزنی.
نشته دیگه سامان جان، با دایی شدم اینجوری حرف میزنه، داییش ببخشش.
چجوری ببخشمش؟ سامان دیگه نمیخواد بیای خونه دایی، فهمیدی سامان؟ پاتو بذاری دایی کشتتت.
راست میگه دیگه، بچه بی تربیت، این درست بشه نیست داداش. ما اینجا پیاده میشه، قبر به دست در نکن.
بذارم 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 کنار.
نه خوبه خوبه
آر بذار نگه دارم حتی آمان.
زندگی با ورزش.
ای دست در نکنه داداش.
ای بابا خواهش میکنم، کاری نکردم خواهر. پس سامان باید بگه به داییش که مثلا من بیام دنبالتون دیگه. آره اون باید من زنگ بزنه.
داداش قرب ندارم، من گفتم مزاحم نشیم دیگه. سامان میگو بگو دایی بیاد، بگو دایی
هلای من قربونش برم.
خدا نکنه.
خب دایی ما دوست دارم دیگه.
دایی هم شما رو دوست داره دیگه. حالا کجا میخوایی بری دایی؟
میخوام بریم مامان یه چیزی پست بکنه، باید بریم اون بار مهد کودکمو از اون خیابونه برو دایی، من بلدم.
آخه چه مسیر رو هم بلده.
آره دیگه نشونی مهدشه دیگه، خودش بلده، به منم تازه یاد میده.
دایی جان،
دایی یه چیز بگم، من یه حرکت تازه ورزش یاد گرفتم دایی، نشونت بدم؟
حالا تو ماشین میخوای نشونه دایی بدی؟ به نظرم سب کن، حالا یه چه دیگه میای خونم رو نشونه دایی میدی؟ بارکلا به خواهرزاده خودم.
داداش باور نمیشه، این از موقعی باباش رفته ها همش داره منو دلداری میده، همش حرکات ورزشی میکنه، همش سر خودشو گرم میکنه.
آره دایی، آره دایی.
آخه ماما یه وقتایی گریه میکنه، میگم بابا میاد دیگه.
ای داده بیده نیا که آبرو آدم میبره. خب یکم طولانی شده دیگه، آدم اذیت میشه، دلتنگ میشه دیگه.
حالا برمیگرده دیگه خواهر، اینقدر گریه زاری نداره که. سامان جان
بله.
بابا چند وقت رفته؟
یک دو سه چهار پنج ماه.
پنج ماه؟
نقاشی منو تو مهد ندیده که دایی، تازه ورزشم هم نمیدونه.
حالا دایی جان انشاءالله میاد میبینه. بابا برمیگرده
بالاخره. دست در نکنه، ما اینجا پیاده میشیم، دست در نکنه. نگرد قبول ندارم، همجا پیاده میشیم، گذاشتیم.
بذار من سب کن خواهد، چرا حرف تو حرف این دامادمون میشه؟ فوری میگه بزن کنار، میخوام پیاده شم. سامان جان اینو به من بگو دایی بعد پیاده شو. کی میای خونه ما؟
فردا از مهد اومدم میام خونه شما، پس فردا هم نمیرم، اون روز میایم خونه شما، چون پس فردا مهدم تعطیله. دایی میخوام بیام نشونت بدم چیا یاد گرفتم.
الهی قربونت برم، من منتظرم.
داداش یه چاره نچنیم، قربونت برم.
باشه باشه خواهر، فقط مواظب باش مثل اون دفعه تو جوب نیفتی.
دیگه قربونت برم، بیا این دیگه سبا بیا.
تشکر میکنم از آقا ولی از دو تپه که با ما همراه هستن. گفتن که میخواستم در جواب آقای میرزایی بگم که مهد کودک خیلی هم برای بچه ها خوبه، به ویژه بچه هایی که خجالتی هستند. و دوست دیگر ما گفتم مهد کودک واقعا خوبه، در مجموع هر چیزی که به رشد فکری بچه ها کمک کنه خوبه، ولی باور کنید همه این چیزای خوب در صورتیه که بتونیم به هزینه های زندگیمون برسیم. ارتباط تلفنی ما برقراره با جناب آقای اسماعیل خورسندل، کارشناس حرکات اصلاحی. آقای خورسندل سلام، روزتون بخیر.
به نام خدا. سرکار خانم زهرافشان، منم خدمت شما شنوندگان دوست داشتنی برنامه گلخونه، چون همیشه سلام و ارادت دارم در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم ازتون آقای خورسنده. نمیدونم فرصت میشه حرکات اصلاحی رو هم توضیح بدید یا نه، ولی من یه سوال دارم ازتون.
بفرمایید.
همکارمون الهام منصوری به یه مهد کودک رفتم برای تهیه گزارش.
بله.
مسئول مهد کودک صحبت میکردم با ایشون، گفتن از یه ورزشکار حرفه‌ای دعوت کردن به عنوان مربی ورزش در زنگ‌های ورزش مهد حضور داشته باشن و بچه‌ها رو آموزش بدن. آیا چنین امری لزوم داره؟
بله، چرا که نداره خانم. ببینید، البته این عزیز ما که الان به عنوان مربی در اونجا حضور داره، اگه دانش بچه ها رو داشته باشه، مثلا بدونی که بچه ها در این گروه سنی چه کارهایی باره انجام بدن، چه چیزایی براشون اولویت داره، چه عضلاتی برای عزیزان مهمه، کار بسیار خوبیه. خیلی
یعنی بچه ها لازم دارن این که ورزش حرفه‌ای رو آموزش ببینن؟
بله، نه، ورزش حرفه‌ای رو آموزش نمیدن، هر ورزش پایه رو آموزش میبینن.
بله.
من دیگه زمان برنامه گفتم ممکنه بچه فقط بتونه 4 دست و پا خیلی خوب راه بره، این هماهنگی عصب و عضله بچه فعال میشه، زمینی که از نشستن‌های طولانی در محیط مهد کودک بعد نشستن و نقاشی کردن جلوگیری میکنه، بچه خیلی سر و حال‌تر میشن، مجموعه از عضلات رو به کار میگیره. میبینه این روزا به خاطر حالا تک فرزندی خانواده بیشتر به فرزندانشون میرسن و طبق تحقیقاتی که انجام شده خیلی از بچهای ما دچار اضافه وزن هستن. کجا باید این انرژی مضاعف رو برطرف کنیم؟ یک جاش، یکی از جاهایی که میتونه هم برطرف بکنه همون مهد کودکایی است که ان شاءالله استانداردهای لازم رو تو مهد داشته باشن، اون سالونی که یا اتاقی که برای ورزش برن، دیروزم گفتم امکانات ایمنی رو داشته باشن که دچار مشکل نشن و بچه‌ها ورزش زده نشن.
بله.
من تایید میکنم. بله.
بله. تشکر میکنم. و حالا حرکت اصلاحی امروز.
بله. خانم زورخچیان، ببینید عضلات دست‌های ما از عضلات پرکار، فعال و پویا و بسیار مهم بدن ما هستند. خب این روزها کارمندان ما در محیط کارشون ساعت‌های طولانی نشستن و دارن با کامپیوتر رایانه‌شون دارن کار میکنن. این بند انگشتانشون رو بعد از مدتی احساس کنن دچار درد شده. این درد پیشبینی میشه که ممکنه دچار آرتروز در قسمت انگشتا بشم. اینطور نیستش که ما در قسمت آرنج ها، شانه ها، زانوها دچار آرتروز بشیم. هر جا که عضلات ما خم میشن، مفصل درگیره، اونجا آرتروز ممکنه پیش بیاد. و حالا برای پیشگیری از این که دوستان عزیزی که پای کامپیوتر زیاد کار میکنن، من دو سه حرکت رو به این دوستان عزیزان توصیه میکنم به کار بگیرن، مطمئن باشن دچار این آرزه نمیشن. یکی از حرکاتی که میتونن دوستان عزیز حالا کارمند ما انجام بدن، در جلوی صندلی، در جلوی میزشون بنشینن، انگشتان دستشون رو روی میز خودشون طوری قرار بدن که بتونن با فشار انگشتان دست به میز یه چند ثانیه در همین حالت بمانن.
بله.
ما که ما فشار رو به میز میاریم با بند انگشتامون، بند این عضلات کف دست و عضلات کوچک ما داره تقویت میشه و پیشگیری میکنیم از اینکه بتونیم مشکل آرتروز سراغ ما بیاد. دومین حرکتی که میتونن انجام بدن همین حالت رو حفظ میکنن، یعنی انگشتان دستشون روی میزه، طبیعتا دستاشون خمه، با فشار انگشتا به میز سعی میکنن آرنج های خودشون رو خم و راست کنن، در اصل یک حرکت شنایی رو انجام میدن به صورت نشسته و انگشتانی روی میز. حرکت سومی هم که میتونن انجام بدن از این کاغذهای باطله روزنامه رو در کف دستانشون بگیرن، مچاله بکنن و با فشار انگشتان سعی بکنن این کاغذ رو بیشتر مچاله کنن، یک چند ثانیه مکس بکنن و دوباره دستشون رو آزاد بکنن. معمولا در محیط کارشون فرصت‌های پیدا میشه موقعی که ارباب روزون ندارن این حرکت رو انجام بدن. بعد از این سه حرکت، بعد از اینکه بازم فرصت پیدا کردن، رو به روی یک دیوار میایسن، بازم انگشتانشون روی دیوار قرار میدن، با فشار دستا به دیوار احساس کنن میخوام دیوار رو جابجا بکنن، چند ثانیه مکس میکنن و این باعث تقویت بند انگشتانشون میشه، ان شاءالله دچار آرتروز در قسمت انگشتانشون نخواهد شد.
سپاسگزارم از شما جناب آقای خورسنده. فردا هم با شما همراه خواهیم بود. خداحافظی.
به امید خدا. خدا نگهدارتون.
در ادامه مبحث ورزش در مهد کودک و پیش شبستانی ها از تاثیر ورزش در این مکان ها روی هوش و میزان یادگیری بچه ها صحبت کردیم. گفتیم که طبق تحقیقات کودکان ورزشکار میزان و سرعت یادگیریشون بیشتر از کودکانیه که عادت به ورزش و توجه داشته باشید، عادت به ورزش و تحرک ندارن. و از اونجایی که در مهد و پیش شبستانی ها ورزش بدون رقابت به بچه ها آموزش داده میشه، باعث سلامت بیشتر و بهتر روح و جسمشون میشه. امیدواریم که همه بچه‌های این مرز و بوم این مرحله سرنوشت ساز زندگیشونو به ورزش و تندرستی بگذرونن. تا فردا، خداحافظ.
انتخاب من تخم مرغ تلاونگه، چون تمیز و با کیفیته، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. میدونی چرا تلاونگ انقدر برام مهمه؟ چون تلاونگ به تخم مرغاش خیلی اهمیت میده. تلاونگ کل زنجیره رسیدن تخم مرغ به دست مصرف کننده رو خیلی دقیق کنترل میکنه. از نژاد و پرورش و نگهداری و تغذیه مرغ‌ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ‌ها با ماشین‌های یخچالدار.
اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
دو تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون. 28 دی تا 3 بهمن فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
با شهد تو تارد جو طعمش به یاد میمونه. یه بیسکویت عالی،
بیسکویت چند قله جمانه با تکه های میوه، محصولی جدید از جمانه.
کیفیت همه چیزه، به ویژه کیفیت با هم بودن. کافیه امتحانش کنید. آوانگور قرمز تشریفاتی آلیس، آلیس برای خانواده.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار، یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. با این هدف علاوه بر رب تبرک، انواع روغن پخت و پز، سرخ کردنی و سس تبرک هم سالهاست که تولید میکنیم. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
پانیکو پانیکو جنگلی پانیکو، ای برگر نارتون کیفت بوگه تو، ای پانیکو پانیکو جنگلی پانیکو، ای شکلاتی فندقی خرابه داری تو، ای پانیکو پانیکو جنگلی پانیکو، ای میخوری دوست داری طعم عالیو، ای آلیسا آلیسا جنگلی آلیسا، ای آلیسا.
پانیکو همه جا جوابه.
صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.
در محضر ولایت،
شهید سلیمانی هم شجاع بود، هم با تدبیر بود، هم یک فرمانده جنگاور مسلط بر عرصه نظامی بود، هم در این حال به شدت مراقب حدود شرعی بود. در میدان جنگ گاهی افراد حدود الهی رو فراموش میکنن، میگن وقتی این حرفا نیست. او نه، او مراقب بود. اونجایی که نباید سلاح به کار بره، سلاح به کار نمی برد. مراقب بود که به کسی تعدی نشه، ظلم نشه. احتیاط‌هایی می کرد که معمولاً در عرصه نظامی خیلی ها اونا رو لازم نمی دونن. این احتیاط‌ها رو او احتیاط می کرد. به دهان خطر می رفت، اما جان دیگران رو حفظ می کرد تا می توانست مراقب جان نزدیکانش، اطرافیانش، سربازانش، همکارانش در ملت‌های دیگر که بودن در کنار او، مراقب جان اینها بود. یک نکته مهم اینه که در مسائل داخل کشور، چون این حرف‌ها غالبا ناظر به مبارزات منطقه‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای اوست، در مسائل داخل کشور اهل حزب و جناح و اینها نبود، لکن به شدت انقلابی بود. انقلاب و انقلابیگری خط قرمز قطعی او بود. اینو بعضیا سعی نکنن کمرنگ کنن، این واقعیت اوست. ذوبه در انقلاب بود، ذوبه در انقلاب بود، انقلابیگری خط قرمز او. تقسیم به احزاب گوناگون و اسمهای مختلف و جناهای مختلف و اینا تو این عوالم نبود، اما تو عالم انقلابیگری چرا؟ به شدت پایبند به انقلاب، پایبند به خط مبارک و نورانی امام راحل رضوان الله علیه.
بسیار سپاسگزاریم که همراه مایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش. ممنونم که با ما همراه هستید. از خراسان شمالی بجنورد بنده یاسر ولیزاده هستم که در خدمت شما هستم و در حاشیه سومین دوره رقابت‌های جهانی ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی که سومین دوره اون رو خراسان شمالی داره میزبانی می‌کنه و اولین دوره اون در بوسان کره جنوبی بوده در سال 2008 و خدمتتون عرض بکنم بعد اونم در جاکارتا اندونزی و الان که در ایران بجنورد ما در خدمت شما هستیم. 20 کشور تو این دوره از مسابقات حضور دارن که خدمتتون عرض بکنم، از آفریقا، اوگاندا، تانزانیا، زیمبابوه، کامرون، از آسیا، کره جنوبی، هند، اندونزی، افغانستان، بنگلادش، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، عراق و کشور عزیزمون ایران و از اروپا، آذربایجان، ترکیه، اوکراین، استونی و لهستان حضور دارن که خدمتتون عرض بکنم همونطور که مقام معظم رهبریم گفتن ورزش باستانی یک فرهنگ و یک تاریخ. ما الان که در خدمتتون هستیم دور اجرای حالا حرکات تیمی هست و انشاءالله بعد از ظهر از ساعت 16 حرکات انفرادی رو داریم در ماده سنگ که انشاءالله قرار هست که این کشورهایی که خدمتتون عرض کردم من رقابت بکنن. تیمی ما کشور بنگلادش، جمهوری آذربایجان، افغانستان، اوگاندا، ایران و عراق رو داریم که کامل حضور پیدا کردن و در سایر کشورها تو رشته‌های مختلف در مدارس مختلف با هم رقابت می‌کنن. در کنار بنده آقای امیرآبادی هستن، رئیس هیئت ورزش باستانی و زورخانه‌ای که رئیس جوان این هیئت در کشور هستن که خب واقعا زحمت کشیدن هم با دوستانشون تا تونستن این میزبانی رو به نوع هستن برگزار بکنن که الان میخوام چند دقیقه در خدمتشون باشیم. جناب امیرآبادی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
سلام قربان، در خدمتتون هستم.
جناب امیرآبادی یه توضیح بفرمایید راجع به این دوره از مسابقات، از کی مهیا شدید و الان تا الان برگزاری چطور، حضور تیم‌ها، آمادگی تیم‌ها؟
خواهش میکنم. این برنامه نهایی مسابقات از 40 خورده ای روز پیش برنامه ریزی شد. ما حدودا دو هفته پیش در سالن مستقر شدیم، تیم اجرایی کارهای سالن و کارهای اجرایی رو انجام داده. از روز جمعه 27 پذیرش تیمهای ایران و تیمهای خارجی رو انجام دادیم. دیروز قرعه کشی و وزن کشی و کلینیک داوران مربیان در همین محل برگزار شد. از امروز صبح ساعت 9 در رشته تیمی زورخانه استارت مسابقات رو زدیم که همکنون در حال برگزاری هست. الان تیم عراق تقریبا داره روی دو شک میره و آخرین تیم هستن و انشالله بعد از تیم عراق بعد از این آنتراگ کوتاه در رشته سنگ هنرهای فردی ادامه مسابقات رو داریم تا ساعت 12:30.
کشورها تقریبا از دو هفته پیش در ایران هستن و دارن حالا آشنا میشن با بحث های داوری و حالا کاری که ریز کاری های این رشته، درسته؟ حالا با این رشته آشنا هستن ولی خب اون قوانین و مقرراتش به روز شما در کشور رو داریم. بفرمایید آمادگی تیم ها چطور بوده؟
حدودا 10 تا 11 تیم از هلوش یه هفته پیش همونطور که فرمودین در شهرستان سنندج و شهرستان بیژن اردو زدن و حتی اینا خیلی سال پیش ورزش رو شروع کردن، فقط جهت آمادگی بوده و برخی از تیم‌ها هم که تقریبا دو روز پیش یا برخی از تیم‌ها، جالب بگیم که همین الان در حال نشستن در فرودگاه امام هستن، مثل کامرون که انشالله تا بعد از ظهر ترانسفر میشن به بجنورد. و سطح فنی مسابقات چون سومین دوره مسابقات جهانیه، به نظر من از دوره اندونزی و دوره کره که دوره دوم و اول بوده خیلی بالاتره.
سپاسگزارم از شما.
خواهش می‌کنم.
ممنون. سپاسگزارم. در خدمت جناب امیرآبادی بودیم، رئیس هیئت ورزش زورخانه و باستانی استان خراسان شمالی. با ما همراه باشید از خراسان شمالی بجنورد در حاشیه سومین دوره رقابت‌های جهانی ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی که تا دوم ادامه خواهد داشت. ولیزاده از خراسان شمالی در خدمت شما بودم. خدا نگهدار.